segundo capítulo vimos que tras la unión del ejército con el cuerpo de guardianes de la revolución, comenzaron las victorias de Irán. Nuestros soldados pusieron fin al asedio de Abadán mediante la operación Somme-Lalme. Liberaron la ciudad de Boston en la operación Tarigol-Botz, reconquistaron más de 2.000 kilómetros cuadrados del territorio iraní y tomaron presos a más de 20.000 combatientes iraquíes en la operación Fatwal-Mubin. Irán comienza intensivamente sus contraataques. Los iraquíes, por su parte, resisten fuertemente. Pero finalmente, en la madrugada del 24 de mayo del 82, nuestros combatientes pudieron acercarse a las puertas de la ciudad. ¿Qué camino eligieron? El camino de Shalamche.
بعد از چند ساعت محاصره عراقی‌ها موفق به شکستن محاصره نشدن چندین پاتک زدن که خودشون از محلکه در بیارن اما موفق نشدن احتمالاً گفتن ظهر سه خرداد دیگه بچه‌ها تو شهر نفوذ کرده بودن و وارد شهر شده بودیم و ظهر همون روز از رسانه‌های کشور رأس ساعت 14 آزادسازی خرمشهر به گوش ملت غیور ایران رسید و میشه گفت بزرگترین پاداش و عیدیه ملت و بعدم بچه هامون تو همین عملیات مقدس به ملت ایران اهدا کردن.
ایران llevó a cabo esta operación en tres puntos principales: el sur de Susanger, la carretera de Ahvaz-Khorramshahr y la misma ciudad de Khorramshahr, y tuvo éxito en los tres. Finalmente, después de 19 meses, o mejor dicho, 578 días de resistencia, la ciudad de Khorramshahr, la ciudad de las palmeras quemadas, fue liberada.
بعضی از دیوار ساختمون و خرمشهر عراقی ها نوشته بودن جئنا لنبقا. می‌بینی چه؟ یعنی آمدیم که بمانیم. قریبه 60,000 نفر از ارتش بعث عراق که تو منطقه خرمشهر و حومه خرمشهر مستقر شدن توی عملیات 100% از بین رفتن در قالب مجروح، مفقود و کشته و اسیر.
Después de la recuperación de la ciudad de Khorramshahr, el imam Khomeini afirmó: los violadores que querían apoderarse de Juzestán y Teherán en menos de tres días no han podido hacer nada. Ahora, lo único que han conseguido es la muerte y el desvanecimiento. Fue Dios quien liberó la ciudad de
که خرمشهر خدا آزاد کرد. واقعا غیر از این نبوده. و میشه گفت کمر ماشین جنگی ارتش بعث عراق تو این عملیات شکسته شد.
Visitamos a uno de los seguidores de la ideología del imam Khomeini, el señor Bijan Nogovbeh, el amable diputado de la ciudad de Teherán en el Parlamento del Consejo Islámico de Irán, con más de 30 años de experiencia como periodista de la radio y televisión iraní, quien ha realizado hermosos reportajes durante la guerra. Este era su rostro durante la guerra, que no hace poco ha cambiado por leucemia y la quimioterapia. El señor Nogovbeh nos habla sobre la operación de Beit al-Muqaddas y la liberación de la ciudad de Khorramshahr.
و اون عملیات بسیار عملیات غرورآفرین بود و من خودم اولین نفری بودم که وارد در واقع مسجد خرمشهر شدیم، مسجد جامع. اولین نماز رو ما اونجا خوندیم، یعنی خودمون پابرهنه شدیم و شروع کردیم مسجد شستن و نماز خوندیم. اتفاق مثلا نیروهای رزمنده‌ای که وارد شدن و اینقدر جالب بود که ما شهر رو گرفتیم، هنوز شاید ستاد فرمانده کل باورش نمیشد که خرمشهر آزاد شده. یعنی وقتی که من اومدم به نیروهای بیرون گفتم که ما از داخل خرمشهر میایم، کسی باورش نمیشد، در حالی که ما از داخل مثلا خرمشهر به بیرون اومدیم. و این واقعا افتخار بود که خرمشهر یک نقطه عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق به حساب میاد.
زمانی که به مسجد جامع رسیدیم، در عملیات بیت المقدس رسیدیم، خودمون رسیدیم به مسجد جامع، اینجا دیگه خیلی از بغض‌ها تو گلوها ترکید. بچه‌ها گریه می‌کردن. یکی از گریه‌ها گریه‌های شوق بوده که خرمشهر با آشپز گرفتیم. یکی از گریه‌ها به منزله حضور محمد بوده. واقعا محمد جان آرا همه چیز بچه‌ها بوده. جای خالی محمد اینجا حس شد و اون نوحه محمد نبودی رو بچه‌ها تو خود مسجد خوندن. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشته.
Este es el gran cementerio de Teherán, Behesht Zahra, y esta es la sección de los mártires, donde yacen los restos mortales de los soldados de los 8 años de guerra de nuestro país, entre los que destaca el doctor Mostafa Chamron. En este lugar hemos quedado con el hijo de uno de los comandantes de la guerra, quien resultó herido en la operación de Beit el-Mogattas y fue asesinado en la de Balfaj 4. Mohammad Hossein Rangbaran nació en 1982, se ha graduado en maestría de ciencias políticas y actualmente trabaja en el canal 2 de la radio y televisión iraní. Él es el hijo del mártir Ali Asghar Rangbaran.
اون زمان کار دیگه ای جز دفاع نمیشد انجام داد، یعنی به حال تکلیف هر فردی بود که برن به جبهه و حالا دفاع بکنن، ولی خب از تبعاتش و حالا اون چیزش نمیشه واقعا صرف نظر کرد به اون مشکلاتی که به حال واسه مملکت و خانواده های ما به وجود آورد. شهید رنجبران که تو اون مرحله از عملیات فرمانده گردان 4 یا همون ابوذر از لشکر از تیپ 27 محمد رسول الله بودن، یه عملیات تقریبا نقش مقدار ویژه‌تری داشتن، چون ایشون باعث شدن که نزدیک به 4000 خورده هزار نفر عراقی به واسطه نیروهای ما اسیر بشن. تقریبا ما جنگمون دیگه از خرمشهر به بعد دیگه تقریبا ایران مسلط بود به اوضاع. پدر رو والا ما که نشناختیم، یعنی از من که به دنیا اومدم 11 ماه بود که پدر شهید شدن و در واقع من ایشون رو اصلا ندیدم، ارتباطی نتونستم با ایشون برقرار بکنم، ولی خب به هر حال صحبت‌هایی که از طریق مادرمون بود و دوستانشون بود، خانواده بود، شناختی که حالا به هر حال لازم بود من فکر میکنم نسبت بهشون پیدا کردم تا حدودی.
خدا این توفیق رو به من داد که از اون یه فرزندی برای من بمونه که بازم به لطف خودش فرزندش هم از نظر ظاهر فوق‌العاده شبیه پدرشه، هم به لطف خدا از نظر مرام و منشش هم خیلی به پدرش نزدیکه.
Ella fue la madre de Hossein. El año pasado falleció por cáncer. Antes de su muerte, participó en un programa que se hizo sobre su marido, en el que decía:
ایشون گفتن که با توجه به اینکه حالا با وجود اینکه خیلی سخت بود این سالهایی که گذشت به من بدون پدرم، ولی گفتن که من اگه بازم ایشون بیان و بیان به خواستگاری من و من همه این شرایط بدونم، من باز به ایشون بله میگم و ایشون انتخاب میکنم به عنوان همسر.
بهش میگم خیلی سخت بود، اما اگه زمان برگرده خیلی محکمتر بله رو میگم.
Volvemos a la operación de Beit el-Mogattas, una operación en la que murieron más de 16.000 miembros de las fuerzas iraquíes. Nuestros valiosos combatientes pudieron aprisionar a más de 20.000 soldados y militares de élite. Pero ¿qué era en realidad la división Badr y cómo fue creada?
اسرای فراوانی ما از عراقی‌ها گرفتیم. در بین این اسرا بعضی از نیروهای جوان بسیار متدین وجود داشتن که معلوم بود که اینا رو به زور آوردن. ما اولین گروه‌های در واقع به قول خودمون می‌گفتیم نیروهای تواب عراقی، که اینا وقتی که می‌آمدن این جبهه یه مقدار در برخی جلسات و مباحث دینی و مباحث در واقع توجیه و تحلیل سیاسی قرار می‌گرفتن، به شدت تحت تاثیر قرار می‌گرفتن و آماده می‌شدن و ما آرام آرام در واقع شکل‌گیری یک تیپی به نام تیپ بعد و بعد تبدیل شدن اینا به لشکر بعد، تبدیل شدن به یک قرارگاهی که در سالهای بعد جنگ صورت گرفت و خود اینها در ضربات سنگینی که بعدا ما در عملیات مختلف به ارتش عراق زدیم، خود نیروهای جوان عراقی که در واقع تبدیل شدن به نیروهای انقلابی، که خود این جوانها و خود این نیروهای کارآزموده بعدا در انجام در واقع یک انقلاب اساسی در عراق و سرنگونی در واقع رژیم عراق و شکل دهی عراق نوین الان نقش بسیار جدی داره.
همه این لشکر بدر
لشکری بود که از اسرای عراقی در داخل ایران درست شد. اسرای عراقی که داخل ایران بودن همشون برگشتن و همه اینا شدن لشکر بعدی که در مقابل آمریکا ایستادن، در مقابل صدام ایستادن. چرا؟ چون که اینجا باشون خوش رفتاری شد. نیروهای ما اگر نون خوش می‌خوردن به اسرای عراقی غذا گرم می‌دادن. کجا ما قابل قیاس بودیم؟ چرا؟ چون که ما رهبرمون امام خمینی بود، رهبر ما مردی بود که میگفت این کار حرامه. ما شعارمون این میگه با اسیر کن مدارا، این شعار حضرت علی ابن ابی طالبه. ما با اسیرامون مدارا کردیم. اگر ما مدارا نکرده بودیم الان ملت عراق با ما دشمن بود. الان امام ما رو دوست دارن. سالانه 1,000,000 عراقی برای دیدار مردم ایران میان.
Este es uno de los bulevares más importantes de Teherán, que se denomina el bulevar del mártir Dr. Seyed Reza Pahlavi-Nejad. Los iraquíes pudieron aprisionar a muchos soldados iraníes, entre ellos al Dr. Seyed Abbas Pahlavi-Nejad, el hermano de Seyed Reza, quien pasó más de 10 años en prisiones iraquíes. Nació en 1930 en la ciudad de Yazd y ha ejercido de diputado y representante de esta ciudad en el Parlamento durante 3 diferentes ciclos. En su casa, donde nos atendió amablemente, nos habló sobre los primeros días de su prisión en territorio iraquí.
Bordan un mahliyas ish be nome Tanume dar nazdike Basra. Unjo dar hudud 2 roz be ma ghaza nadadan. Vaqtam ke ghaza dadan dar danefar sini berinj az mehmonkhonashon hotelashon gerefan bordan. و حتی یکی از افسراشون که کمی فارسی هم بر بود میگفت ما اصلا اسیر نگرفته بودیم که اسیر نمیدونستیم چجور بهشون پذیرایی کنیم. به تدریج کم 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 اینها بچه ها را تقسیم کردن با سنین مختلف، تخصص های مختلف، رشته های مختلف. بعد از اونجا رفتن زندان زبیر. زندان زبیر ساختمانش طوری بود که الان ساختمان های قدیمی بود، معلوم بود اون زمان تسلط انگلیس ها بر عراق اونجا ساخته شده بوده برای یه عده سیاسی خاصی. چون واقعا یه سلولش دو نفر توش جا نبود ولی 4 نفر ما رو جا میدادن و ما نمیتونستیم بشینیم. ما تحت نظر سازمان امنیت عراق بودیم و شدیدتر با ما رفتار میکردیم.
El doctor Pahlavi-Nejad es médico y es especialista en cirugía general. Durante su prisión prestó sus servicios a todos los prisioneros. Ha sido interrogado varias veces por el hermano de Saddam. Ahora nos habla sobre el periodo en que estuvo en prisiones iraquíes. Además, fue lisiado en la guerra hasta un 50%.
سازمانده یه ارتش در جبهه به هم میخوره دیگه، اخبار اون پزشک هم میسوزه، به درد نمیخوره دیگه. ولی ما نه، بعد از چون خودم برزن تکلیتی هم گفتیم ما شما تو به قانون مقررات سلی بعد ما رو بعد از 4 ماه آزاد کنید. اونم برگشت گفت اینجا قانون من حکومت میکنه نه قانون سلی. من رو برداشتن بردن بیمارستان تموز نزدیک بغداد. تموز مال نیروی هوایی بود. وقتی رفتم اونجا دیدم که هواپیماهای ایلیشین و هواپیماهای جنگی روسی هست، خلبانهای روسی دارن بعضی را آموزش بده. جلوتر رفتیم دیدم هواپیماهای سوپر استاندارد فرانسوی هستش که خلبانهای فرانسوی دارن عراقی را آموزش بده. جلوتر رفتیم دیدم هلیکوپترهای تورنادو هستی که خلبانهای انگلیسی دارن عراقی را آموزش بده.
عراق روزی که جنگ بر علیه ما شروع کرد اونقدر امکانات نداشت. منتها زمانی که درگیر جنگ شد با جمهوری اسلامی ایران و ملت بسیج شدن که خاک جمهوری اسلامی ایران رو حفظ بکنن، تمام استکبار اومد پشت سر عراق وایستاد.
Regresamos al Parlamento. Esta vez queremos conversar con un doctorado en medicina y anestesiólogo. Uno de los médicos activos en tiempos de guerra, Dr. Abbas Haidarpour, que nació en 1954, es profesor universitario y trabaja en varias facultades y ha ejercido en 3 ciclos consecutivos como diputado y representante de los habitantes de Shahrezad.
El ساختار تسلیحاتی و ساختار نظامی عراق شرقی بود اون سالها و شوروی ها در واقع اون ساخته بودن. نگرانی که شوروی ها داشتن این بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل مواضع ضد استکباری ایران نمیخواستن که بازار ایران را و مواضع سیاسی ایران را از دست بدن گهگاه یک تکپایی میزدن و یک ابراز تمایل میکردن نسبت به این که نه ما بنا نداریم که عراق را خیلی در تسلیحش کوشا باشیم، ولی نهایتاً زمانی که امر دایر بر این شد که مقابله با جمهوری اسلامی انجام بگیرد، شوروی هم کاملا پشت سر صدام قرار گرفت و در تأمین همه مایحتاجش و من جمله آموزش‌های نظامی، تسلیحات و بخش از انواع هواپیما به صورت جدی تا آخر جنگ کمک کرد.
ولی شما در جنگ عراق نگاه می‌کنید هواپیماهای سوپر اتاندارد فرانسوی، موشک‌های اگزوست، مهمترین موشک‌های هوا به سطح به دریا فرانسوی، میراش‌های فرانسوی، F-1 فرانسوی، هواپیماهای سوخو، میگ و توپولوف روسی، موشک‌های اسکاد روسی، توجه می‌کنی حتی رادارهای رازیت اسرائیلی توسط صدام به کار گرفته شده بود.
ارتش عراق به خصوص در سال‌های پایانی جنگ ارتش بسیار قدرتمند بود. حالا اگه نگیم 5-6 ولی جز 10 اول بود و بسیار قدرتمند به کمک کشورهای استقلالی شرق غرب اون روز.
ما از حدود 15 کشور عربی اسیر داشتیم در داخل ایران. همه کشورهای عربی حکومت‌های وابسته اون وقت با صدام همکاری می‌کردن. کشور اردن، از عربستان، از سودان اون زمان، زمان جعفر نمیری، اینها همه اسیر بودن. ما اسیر گرفته بودیم، یعنی اینها نیرو هم میفرستادن برای عراق. خود همین دولت کویت که بعدا مورد تجاوز قرار گرفت، خودش اذعان کرده صدها میلیارد دلار هزینه کرده برای اینکه به کشور ما حمله بکنه عراق.
جبهه های ما با حداقل امکانات اداره میشد. در عین حال ما خودمون شروع کردیم به تولید اون چیزهایی که مورد نیازمون بود، در حدی که در شرایط اون روز میتونستیم انجام بدیم. مابقی را مجبور بودیم از دنیا بخریم. دنیا به این صورت بود که رسما با ما وارد مذاکره و معامله نمیشد و به هر حال از طریق حالا فرض بکنید دست واسطه ها از این کشور از اون کشور یا دلال هایی که بودن با قیمت چند برابری ما میتوانستیم مایحتاج عمومیمون را فراهم بکنیم و خوشبختانه میتونیم هم ادعا بکنیم که با همه فشار تحریمی که اون سالها بود ما توانستیم جنگ را پروپیمان اداره بکنیم و دشمن را از کشور خودمون اخراج بکنیم و بیرونش بکنیم و بیاریم تا جایی که برسیم به قطعنامه 598.
La Guerra de los Petroleros es el título con el que se califica una serie de operaciones militares navales que tuvieron lugar desde 1981 hasta 1988 en el Golfo Pérsico. La intención de Irak era, en primer lugar, obstaculizar la exportación de petróleo por parte de Irán. En un periodo de 2 años, el petróleo crudo regalado por parte de Kuwait se transportaba en buques petroleros que llevaban la bandera de Estados Unidos y eran enviados a Sudáfrica, un lugar que a cambio de ello les proporcionaba el combustible necesario para Irak a un puerto en Jordania. En esa época, la isla Hork, el principal terminal de exportación de petróleo de Irán, fue bloqueada por aviones de última generación que Francia había facilitado al régimen iraquí. En la Guerra de los Petroleros fueron atacados más de 500 buques. El doctor Hossein Aloy, excomandante de las Fuerzas Marinas del Cuerpo de Guardianes, nos dijo al respecto...
یعنی هواپیماش تا اونجا بیشتر نمیتونستن. بعدن فرانسوی ها کمک کردن هواپیماهای میراج افیک 2000 بهش دادن که تا تنگه هرمز میتونست بیاد عملیات کنه، یعنی 1500 کیلومتر بیاد 1500 کیلومتر برگرده، و بمب لیزری هم داشت که کشتی رو منهدم میکرد، علاوه بر موشک های ضد کشتی اگزوست که در اختیار ارتش عراق قرار داده بودن که مخصوص
Irak durante el año 84 atacó a más de 33 buques petroleros. Irán, en represalia, atacó a 17 de los buques iraquíes. Nuestro país amenazó al mundo entero diciendo que si se bloquea la exportación de petróleo en el Golfo Pérsico, ningún otro país podría usar el petróleo iraní. 2 semanas después, el Consejo de Seguridad reaccionó frente a esta amenaza y remitió la resolución 552, mediante la que ambas partes tuvieron que suspender sus ataques a los buques comerciales.
عراقیان میومدن از منطقه‌ای که ناوای آمریکایی بود رو سر اینا با خیال راحت پرواز میکردن، میومدن تا تنگه هرمز نفتکش هایی که نفت ایران رو میخواستن ببرن میزدن و برمیگشتن. اگرم دوچار مشکلی میشد این هواپیما، در فرودگاه امارات، قطر، بحرین، کویت، عربستان میتونستن بشینن
و هر کشتی از بندر امام بخواد وارد خلیج فارس بشه اینا میزدن، هر کشتی از جزیره خارج بوشهر میخواست خارج بشه با موشک میزدن، یعنی دقیقا میخواستن ما رو از جلو خفه کنن، یعنی از نظر اقتصادی ایران به صفر برسونن.
کشتی های نفتکش، اسکله ها، پایانه های نفتی، طبعا همه نقاطی که میتوانست مهم باشد مورد هدف بود، اما نقاط انسانی در رأس این نقاطی بود که مورد هدف قرار میگرفت. رژیم بعثی عراق اینطوری عمل میکرده که بعد از هر شکستی که در جبهه های جنگ داشت در مقابل رزمندگان ایرانی، سعی میکرد که در جنگ شهرها تلافی بکنه. موشکباران شهرها یکی از کارهای متداول و همیشگی رژیم صدام بود که حتی تا تهران و نقاطی در عمق ایران رو مورد هدف قرار میداد. با هم هواپیما و هم موشک تلاش میکرد که جنگ رو به داخل شهرها بکشونه.
El ataque de Irak a las zonas residenciales y civiles comenzó desde el tercer día de la guerra. Los habitantes de Ahvaz, el 24 de septiembre del 80, fueron testigos de un bombardeo aéreo sobre sus casas. Los habitantes de Desful fueron sorprendidos por primera vez en el 8 de octubre de 1980, con un ataque de 4 aviones Mikoyan iraquíes, durante el que más de 70 de los habitantes de la ciudad perdieron sus vidas y 300 personas resultaron heridas y las instalaciones civiles sufrieron muchos daños. El doctor Mohsen Rezaei, el comandante general del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, nos habla sobre la guerra de las ciudades.
در حقیقت مرزهای ما بعد از آتشباران روی شهرها شکسته شد. یعنی عبور تانک‌های عراق بعد از شلیک‌هایی که به خرمشهر آبادان شد از مرزها انجام شد. و بعد هم دسفول رو در حقیقت نیروهایی که نزدیک دسفول شده بودن دسفول رو با توپخانه می‌زدن، بمباران هم می‌کردن.
شهر دسفول که یک منطقه مسکونی بود آماج صدها موشک قرار گرفت و هیچ وقت این شهر در امان نبود از موشکباران رژیم صدامی. شهر ایلام به صورت مکرر بمباران شد و دیگر شهرهایی که حالا در تاریخ ما هست.
این یک موج جنگ شهر هاست که با شروع جنگ، جنگ شهرها بوده. مرحله دوم بعد از آزادی خرمشهر است که ما بعد از اینکه خرمشهر را آزاد کردیم، جنگ شهرها به شکل جدیدی شروع شد. یعنی عمدتاً بمباران‌ها اومد به جای توپخانه‌ها قرار گرفت. قبلا با توپخانه‌ها شهرها را می‌زدند، یه مقدارم بمباران، این بار بمباران‌ها خیلی شدید شد.
En invierno de 1986, la guerra de las ciudades entró en una nueva fase y más de 3000 ciudadanos iraníes perdieron sus vidas y más de 11000 resultaron heridos. Irak había atacado con sus misiles a colegios y hospitales, pero el periodo más importante en la guerra de las ciudades fue desde el marzo del 88 hasta el mayo del mismo año, en el que más de 12000 niños y ancianos perdieron la vida y más de 53000 resultaron heridos.
مرحله بعد، بعد از خیبر، بعد از عملیات خیبر جنگ موشکی آغاز شد. یعنی عراق هم با توپخانه میزد، هم بمباران میکرد شهرهای ما را، هم حالا دیگه با موشک میزد، به طوری که با موشک‌های عراق به 700 کیلومتر هم رسید و پایتخت ایران بود تهران بود و کیلومتر از مرز فاصله داشت، تهران را هم با موشک زد.
یه اتفاق بزرگی هم در توان نظامی عراق افتاد و اون این بود که موشک‌های اسکادی رو که برد 300 کیلومتر بود، اینها با کمک آلمان‌ها و روس‌ها بردش رو رسوندن به 750 کیلومتر و بنابراین با موشک تهران رو می‌زدن. علاوه بر هواپیمای میگ 25 که از ارتفاع بالا بمبارون می‌کرد و برد سلاح‌های پدافند هوایی ایران به اونها می‌رسید.